سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حمله مرگبار بر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان امرالله صالح، از این حمله جان به سلامت برد اما حداقل ده غیر نظامی کشته شدند. نگرانی وزارت صحت عامه افغانستان از احتمال افزایش موارد مثبت ویروس کرونا و امریکا اقدام کرده تا بر برخی از محصولات زراعتی چین تعزیرات وضع کند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگام، اولتر از همه امید مرزبان خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
سرخط خبرها. وزارت داخله افغانستان می گوید در نتیجه انفجار امروز در کابل حداقل 10 غیر نظامی کشته شدند. دولت افغانستان گفته است در یک شبانه روز گذشته 2 تن در این کشور به دلیل ابتلا به بیماری کرونا جان دادند. و تاجیکستان امروز 29مین سال روز استقلال خود پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را جشن گرفت. تفصیل خبرها. وزارت داخله افغانستان میگوید که در نتیجه انفجار امروز در کابل حداقل 10 غیر نظامی کشته شدند. گزارش ها میرسانند که 31 نفر دیگر در این رویداد زخمی شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت در پیامی که امروز به رسانه ها شریک ساخت گفت که احتمال میرود شمار قربانیان بیشتر شود. در حمله امروز در منطقه تایمنی کابل امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان زخم سطحی برداشت. آقای صالح اندک پس از رویداد در یک پیام ویدیویی گفت که دستش اندک زخم برداشت اما جدی نیست. او همچنان از مردم به خاطر تلفات و زیان‌هایی که در این رویداد با آنها وارد شده عذرخواهی کرد. طالبان دست داشتن در حمله امروز کابل را رد کردند. اتحادیه اروپا، پاکستان و مقام‌های ارشد افغانستان این رویداد را به شدت نکوهش کردند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در یک شبانه روز گذشته 2 تن در این کشور به دلیل ابتلا به بیماری کرونا جان دادند. اکمل سامسور سخنگوی وزارت صحت عامه همچنان گفت تا حال در مجموع 1420 تن به دلیل همین بیماری در افغانستان وفات کردند.
بحران کرونا در خزان و زمستان پیشروی شاید وضعیت را وخیم‌تر بسازد. پیشبینی هایی که صورت گرفتن نشان میده که بحران کرونا در موج دوم وخیم‌تر میشه. پس همه ما و شما باید احتیاط کنیم.
سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان همچنان گفت که کرونا هنوز تهدید جدی برای افغانستان است. در لیگ کرکت شپگیز افغانستان دامون هنگان امروز شکست سنگین را در برابر دبند امیر خاماران تجربه کرد. دامون هنگان در 20 آور با از دست دادن 5 بازیکن 142 رنز گرفت. اما دبند امیر خاماران توانست تنها با از دست دادن 3 بازیکن در 17 آور به این هدف برسد و با تفاوت 7 ویکت به پیروزی دست یابد. بازی دوم امروز همین اکنون بین دسپین غرزمریان و دمس عینک اتلان جریان دارد. در لیگ کرکت شپگیز افغانستان 6 تیم با گزاری بازی‌های 20 آوره با هم رقابت می‌کنند. رهبر مخالفان سیاسی حکومت بلاروس که در تبعید به سر می‌برد، از هواداران خود خواسته است که با وجود سرکوبیشان توسط نیروهای دولتی صلح‌آمیز بمانند. سویتلانا تیخانوسکایا که در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس رقیب رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو بود، امروز در سخنرانی در پوهنتون وارسا این خواست را مطرح کرد. او که مصروف سفر به پولند است گفت نمیتوان در برابر خشونت با خشونت مبارزه کرد. الکساندر لوکاشنکا که از 26 سال به این سو رهبر بلاروس است در انتخابات جنجالی ماه گذشته نیز برنده اعلان شد، اما مخالفان او میگویند این انتخابات مملو از فساد بود. نیروهای وفادار به رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو سرکوب مخالفانش را که مظاهرات گسترده‌ای را برا انداختند آغاز کرده. بازداشت، اختطاف احتمالی و اخراج اجباری مخالفان حکومت از اقدامات است که نیروهای دولتی به آن دست زدند. کارشناسان حقوق بشر ملل متحد تایید کردند که گزارش‌های را از صدها مورد شکنجه، لاتوکوب و بدرفتاری توسط پلیس دریافت کردند. پلیس رئیس جمهور لوکاشنکو حاضر به گفتگو با مخالفانش نشده و تقاضای کناره‌گیری خود را نیز رد کرده است. تا تاجیکستان امروز 29مین سال روز استقلال خود پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را جشن گرفت. مراسم به دلیل شیوع ویروس کرونا خیلی مختصر برگزار شد. همه سال در 9 سپتامبر همه کشورهای واقع در آسیای مرکزی استقلال خود پیش از فروپاشی اتحاد شوروی را تجلیل می‌کنند. اما مقامات تاجیک هفته گذشته اعلان کردند که به خاطر نگرانی‌های صحی این مراسم مختصر و بدون تجمع مردم برگزار شد می‌شود. بر اساس آمار رسمی شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در تاجیکستان تا دیروز به بیش از 8800 نفر رسیده بود. شمار کسانی که در نتیجه این بیماری جان دادند 70 نفر گزارش شده است. اما بر اساس تحقیقی که بخش تاجیکی رادیو آزادی انجام داده، شمار قربانیان به مراتب بیشتر از این است. در میان قربانیان پرسنل صحی از جمله دکتران شاملند که بیماران کووید 19 را درمان می‌کردند. شمار مجموعی مبتلایان به این بیماری در سراسر جهان به 28 میلیون نفر نزدیک شده است. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. خبرهای بیشتر روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com.
پنج و شش دقیقه عصر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. کاروان موتر عامل امرالا صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، صبح امروز هدف حمله انفجاری قرار گرفت. آقای صالح که از حمله جان به سلامت برده میگوید
سوختگی بسیار سطحی سر روی ما است و کم دست ما افگار شده به خاطر که موج بسیار قوی داشت و شیشه موتر ضرب شد.
اما در انفجار امروز شهر کابل حداقل 10 غیر نظامی کشته شدند. با شاهدان عینی این رویداد هم صحبت کرده ایم.
کنج خانه استراحت بودم و نموجه برآمدم پشتی از واقع دمیری سرک مردای مسلمان ها خواست زخمی ها یکی آمدین دیدان دروازه خانم زخمی شد شدید یک چره در فرقش خود یک.
در ادامه گزارش داریم در مورد ثبت موارد جدید مثبت ویروس کرونا و نگرانی وزارت صحت عامه افغانستان. در مسائل بین المللی از اقدام آمریکا برای وضع تعزیرات بر برخی از محصولات زراعتی چین جزئیات می دهیم و در نیمه دوم برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
انگشتر فیروزی ما از مدت های بسیار زیاد است. ای پیش مدجانم بود
نگین فیروزه سیاسو چاوه باز فیروزی خدا که طرف نان میگیره کلگیش میچکدم دستش که باشدم تندور نان میچکد.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تخنیک مرام کاری میکنه. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، میگوید در انفجار صبح امروز شهر کابل به او آسیب اندک رسیده، اما وزارت داخلی افغانستان گفته که در این رویداد حداقل 10 تن کشته شدند که همه غیر نظامیانند. طالبان دست داشتن در این انفجار را رد کردند. این رویداد واکنش های مقام های داخلی و خارجی را برانگیخته. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، صبح امروز از انفجار در شهر کابل جان به سلامت برد. اما آقای صالح در پیام ویدیویی که به رسانه ها فرستاده گفته که در این رویداد از ناحیه دست سطحی زخمی شده و صورتش نیز اندک آسیب دیده است. آقای صالح گفته که در هنگام وقوع حادثه عبادالله فرزند جوانش نیز با او بود، اما به پسرش آسیب نرسیده است.
با ما و فرزند جوانم عبادالله جان که در کنار ما بودن آسیب نرسیده. کم سوختگی بسیار سطحی سر روی ما است و کم دست ما افگار شده به خاطر که موج بسیار قوی داشت و شیشه موتر ضرب شد.
در همین حال رضوان مراد، مسئول مطبوعاتی دفتر معاون اول رئیس جمهوری، به رادیو آزادی گفت که در این حادثه 3 نگهبان آقای صالح زخمی شدند. از سوی دیگر طارق قاریان، سخنگوی وزارت داخله، میگوید که این رویداد ناشی از انفجار مواد منفجره کارگزاری شده در محل رویداد بوده است. آقای آریان به رادیو آزادی گفت که در این رویداد بیش از 10 غیر نظامی کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. در این حال گواهان رویداد در مورد این حادثه چنین میگویند:
نام حمید است. کلاگیش انتقادی کاش. حالا مدام کنج خانه استراحت بودم اونم اونجا. برآمدم پشت از وا که میری سراغ مردای مسلمان ها خوا زخمی ها کی آمدین جان دروازه. اوری سراغ یک مسلمان دار گرفت برای سب کسی نبود که امور یک گل کنه از جان.
خانم زخمی شد شدید یک چرا در فرقش خورد یک چرا دیگه در تخته پشتش خورده و بچه ها که میجه جلی تصازی میکرد که جا آمد دیدم در خون خط میزنه.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در پیام به رسانه ها گفته که رویداد امروز کابل ربط به این گروه ندارد. تا حالا هیچ گروه دیگر نیز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. ارگ ریاست جمهوری این حمله را به شدت نکوهش کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری این رویداد را عملکرد دشمنان صلح این کشور خوانده است. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری نیز این رویداد را یک عمل تروریستی گفته است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی درخواست کرده که باید این رویداد به گونه همه جانبه بررسی شود و گفته که این به معنای ناکامی دشمنان افغانستان است. محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت خارجه نیز در صفحه تویتر خود نوشته که دشمنان نمی توانند با چنین اعمالشان در برابر روند صلح مانع ایجاد کنند. در این حال رولاند کوبیا نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان در صفحه تویتر خود نوشته که حمله بالای معاون رئیس جمهوری، اعضای شورای ملی، فعالان صلح و رهبران مذهبی نشانه واقعی صلح نمی باشد. در صفحه تویتر نیروهای ماموریت حمایت قاطع نیز آمده است که این حمله کار دشمنان صلح است و عاملان آن تلاش دارند تا با چنین حمله از مذاکرات صلح جلوگیری کنند. وزارت خارجه پاکستان نیز حمله بالای معاون رئیس جمهوری افغانستان را نکوهش کرده است. از سوی هم صفت الله صافی کارشناس روابط بین الملل میگوید که در شرایط کنونی حمله بر امرالله صالح به معنای هدف قرار دادن روند صلح است.
اینها موقفشان در قبال طالبان و همچنان در قبال بعضی از کشورهای منطقه یا سازمانهای منطقه متفاوت از سیاست کلی دولت بوده، ولی در عین وقت این کار نباید کرد که اونها حال فرد درجه دوم نظام افغانستان است و هر نوع حمله علیه آقای صالح به معنای تارگت کردن و یا هدف دادن مستقیم تلاش های جاری صلح در افغانستان است.
تصاویر گرفته شده از محل رویداد نشان می‌دهد که با ساختمان‌ها، وسایل نقلیه و دکان‌ها نیز خسارات هنگفت وارد شده است. امرالله صالح همواره اسلام‌آباد را در ناهنجاری‌های افغانستان دخیل دانسته و پیش از این اظهارات بسیار جدی علیه پاکستان و گروه طالبان داشته است.
از حمله مرگبار امروز شهر کابل شنیدید. در این حمله حداقل 10 غیر نظامی جان باختند. ناامنی ها و خشونت تنها کشته و زخمی به جای نمی ماند، بلکه از حق آموزش و پرورش هم محروم می سازد. جزئیات تا لحظات دیگر.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت معارف افغانستان می گوید بیش از 3.5 میلیون کودک در این کشور از آموزش و پرورش محروم هستند که دلیل آن بیشتر جنگ و ناامنی هاست. مسئولان این وزارت گفتند بیش از 60% این کودکان را دختران تشکیل می دهند. امروز 9 سپتامبر روز جهانی حفاظت از آموزش و پرورش در برابر عملات است. حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
امروز 9 سپتامبر روز جهانی حفاظت از آموزش و پرورش در برابر حملات است. بر اساس اعلامیه سازمان ملل متحد، توجه این روز بیشتر به 75 میلیون کودک بین 3 تا 18 ساله در 35 کشور بحران زده است که نیاز فوری به حمایت از آموزش و پرورش دارند. این روز برای افغانستان اهمیت ویژه‌ای دارد، چون در این کشور به دلیل چندین دهه جنگ میلیون‌ها کودک از آموزش پرورش محروم شده‌اند. وزارت معارف افغانستان می‌گوید در حال حاضر 3.7 میلیون کودک در افغانستان از آموزش پرورش محروم هستند که بیشتر دلیلش جنگ و ناامنی است. نوریا نزهت سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت
3.7 میلیون کودک در افغانستان محروم از آموزش است که بدبختانه بالای 60% اینا را دخترای ما تشکیل میده و بزرگترین علت محروم ماندن ایده از اطفال هم جنگ ها و ناامنی است و تعقیبش رواج های ناپسند و فقر اقتصادی.
با گفته بانو نزهد، بیشتر این کودکان محروم از آموزش پرورش در ولایت‌های جنگ زده زندگی میکنند. با گفته سخنگوی وزارت معارف، این وزارت برنامه‌های زیادی را به منظور فراهم کردن زمینه آموزش پرورش برای کودکان محروم از آموزش پرورش روی دست دارد. بانو نزهد با برگزاری صنف‌های محلی در محل زندگی این کودکان به عنوان یکی از این برنامه‌ها یاد می‌کند. آمار وزارت معارف افغانستان نشان می‌دهد که بیش از 16,000 باب مکتب در سال‌های گذشته در افغانستان با آتش کشیده شده و یا هم در جنگ‌ها تخریب شده است. سازمان یونیسف با نگرانی از وضعیت زندگی کودکان افغانستان میگوید زندگی کودکان این کشور به گونه مستقیم و غیر مستقیم متاثر از جنگ و ناامنی است. احمد جان نوزادی مسئول مشارکت‌های مدنی این سازمان در افغانستان به رادیو آزادی میگوید تمام کودکان متاثر از جنگ و دیگر رویدادها تحت پوشش برنامه‌های یونیسف قرار دارد. با گفته آقای نوزادی، یونیسف برای 500,000 کودکی که به دلیل جنگ و دیگر مشکلات از آموزش پرورش محروم ماندند، زمینه ی آموزش را در محل زندگیشان فراهم کرده است.
ما یک سیستم داریم که مکتب و جایی که مثلا مکتب وجود نداره، مکتب به خانه‌های مردم می‌بنیم که در اونجا مثلا ما تقریبا 5,000 طفل در این رقم مکاتب در افغانستان آموزش فراهم می‌گیره پیش از کرونا، که متأسفانه بعد بگم که به اثر کرونا و قرنطینه که وجود آمد، یعنی مکاتب هم مسدود مانده و یعنی 5,000 طفل از مکتب دور مانده بود.
در بیانیه یکی از آدرس سازمان ملل متحد درباره روز بین المللی حفاظت از آموزش و پرورش در برابر حملات در وبسایت این سازمان به نشر رسیده آمده است که حملات به کودکان در سراسر جهان بدون وقفه ادامه دارد و طرف های درگیر یکی از اساسی ترین قوانین جنگ یعنی حمایت از کودکان را زیر پا میکنند. سازمان ملل گفته که ماهیت طولانی مدت درگیری های امروز بر آینده تمام کودکان تأثیر می گذارد. به باور این سازمان، نسلی از کودکان که بدون دسترسی به آموزش پرورش در درگیری زندگی می کنند، بدون مهارت هایی که برای کمک به کشور و اقتصاد خود نیاز دارند رشد می کنند و این موضوع وضعیت زندگی میلیون ها کودک و خانواده یانان را بدتر می کند.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. اکنون در مورد نگرانی وزارت صحت عمومی افغانستان از احتمال افزایش موارد مثبت ویروس کرونا میشنوید. این وزارت میگوید در 24 ساعت گذشته 24 مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا را ثبت کرده. اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عمومی افغانستان گفته در یک شبانه روز دو نفر به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 جانهایشان را هم از دست دادن. حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان گفته که ویروس کرونا هنوز تهدید قابل توجه است و مردم باید به راهنمودهای صحی توجه کنند. اکمل سمسور روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت که در 24 ساعت گذشته دو تن به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 در این کشور جان باختند. آقای سمسور گفت که تا حالا 1420 تن به دلیل مبتلا شدن به این بیماری در افغانستان جان دادند.
بحران کرونا در خزان و زمستان پیشروی شاید وضعیت را وخیم‌تر بسازد. پیشبینی هایی که صورت گرفتن نشان میده که بحران کرونا در موج دوم وخیم‌تر میشه. پس همه ما شما باید احتیاط کنیم.
با گفته آقای سمسور، در هفته 34 امسال در سراسر افغانستان 246 تن به ویروس کرونا مصاب شدند، اما در هفته 35 هفته گذشته 164 نفر به این ویروس مبتلا شدند. او میگوید که در 4 روز هفته جاری در مقایسه با 4 روز هفته پیش آن آمار افراد مبتلا به ویروس کرونا اندک افزایش یافته، اما زیاد قابل نگرانی نیست. در همین حال یاربازی حمیدی منشی کمیسیون صحت ولسی جرگه میگوید شهروندان افغانستان در برابر ویروس کرونا بی تفاوت هستند و اگر آنها توجه نکنند ممکن آمار مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 بالا برود.
در کشور چین و هندوستان یک موج دومش تکرار شد، تلفات بیشتر هم داشت و از سوی دیگر با سردی هوا ویروس انتقالش دیگر زیاد میشه. خدا نکرده اگر در موسم زمستان آلودگی هوا بیشتر شوه، امراض تنفسی هم بیشتر شوه، در این صورت شاید ما شاید یک تلفات بزرگ باشیم.
تا حالا در افغانستان 38,544 تن به ویروس کرونا مبتلا شدند که 81% آنها بهبود یافتند. وزارت صحت عامه افغانستان سفارش کرده که افراد کهنسال و مبتلا به بیماری‌های دیگر مانند حساسیت و اینفلوانزا باید واکسین شوند. با گفته این وزارت، واکسین در برابر بیماری‌های موسمی و حساسیتی می‌تواند میزان افراد مبتلا به ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 را کاهش دهد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
شمایی که صدای ما را همین اکنون از رادیو آزادی میشنوید، آیا توصیه‌های صحی را هنوز هم به خاطر جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا رعایت میکنید؟ به شماره 818 طریق تلفن‌های افغان بی سیمتان پیام بفرستید. در این مورد ما آن را نشر خواهیم کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ایالات متحده آمریکا می‌خواهد بر واردات شمار از محصولات زراعتی چین که به گفته واشنگتن در نتیجه کار جبری در ایالت شنجن آن کشور تولید می‌شود تحریم وضع کند. مقامات آمریکایی گفتند قوانین این کشور به واردات کالاهای تجارتی اجازه نمی‌دهد که در تولید آن از اجبار یا خلاف حقوق بشری کار گرفته شده باشد. جاوید حسن زاده جزئیات دارد.
مسئولان اداره حفاظت از گمرک‌ها و سرحدات آمریکا می‌گوید این کشور بر واردات پنبه و بادنجان رومی ایالت شنجن تحریم وضع کرده است، به خاطر که این محصولات در ایالت شنجن چین با استفاده از زور کشت می‌شود. برندا اسمیت، معاون کمیشنر اجرایی اداره گمرک‌ها و سرحدات آمریکا، به خبرگزاری رویترز گفته است که در این تحریم‌ها تمام تولیدات شاملند که با این دو محصول پیوند دارد، مانند لباس و محصولاتی که از بادنجان رومی ساخته می‌شود. سخنگوی اداره گمرکات و سرحدات آمریکا می‌گوید قرار بود این موضوع به گونه رسمی روز گذشته یعنی سه شنبه اعلام شود، اما تا پایان این هفته به تعویق افتاد. در نظر است تحریم ها در کنار واردات 5 قلم وارداتی بر بادنجان رومی و پنبه در قصر سفید اعلام شود. این اقدام از قبل تیرگی میان چین و آمریکا را بیشتر کرده است. اداره گمرکات و سرحدات آمریکا به اساس قوانین کشورش میگوید جلو واردات محصولاتی را میگیرد که با گونه جبری تولید شده باشد و حقوق بشری در هنگام تولید در نظر گرفتن نشده باشد. واشنگتن اخیراً فشارهایش را به خاطر برخوردهای چین با مسلمانان ایغور افزایش داده است. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته گفت که شرکت‌های آمریکایی از تخلف حقوق بشری در ایالت شنجن چین خبر می‌شود. وی خواهان بازنگری دادستان تجاری در این منطقه شد. چین برای اینکه از سال 2017 میلادی به این طرف تا 1 میلیون ایغور را در کمپ‌های جبری انداخته است، با انتقادهای روبرو شده است. چین میگوید این کمپ‌های آموزش دوباره و پرورش است که برای مبارزه با جدایی طلبان، تروریسم و افراطیت ضروری است.
پیام‌ها و نظریات شما.
شما شکایت مرا به والی صاحب محترم برسانید. من یک نابینا هستم، کارت و کتابچه مرا اینا قید کردن با بانجویی نابینایی. هر دو چشم خود از استادگی هستم، اینا کارت و کتابچه مرا قید کردن با بانی که والا تو مادرزاد هستیم. من چون چیستیم، من دو دانه برادر خودم از استادم دمی اردوی نیلی ما داتوان هستم، کار خود پیش برده نمیتونم دیگه، سرپرست خانم خودم هستم، آش مرا اینا قطع کردن. از کسایی که یک پنجش خار نزده بود از اونا را کتابچایش داد از مرا گرفت و در فکر زدای تنها کتابچه مرا گرفت. این اگر مسئله واسطه واسطه بازی نباشه از دیگران را داد از مرا گرفت و قید کرده. این چی رقم عدالت است؟ باید ترام صدای مرا در گوش مسئولین باید برسانی. خدا حافظ.
ما سید رحمت الله نام دارم، یکی از افسرهای متقاعد وزارت دفاع هستم. چندی پیش مؤسسه جی پی زد آلمان که با وزارت دفاع گفته بود که شما اکتدت متقاعدین باید معلم سواد آموز جذب کنیم، و مؤسسه ما مریضه دادیم و جذب شدیم. بعد از ما امتحان کنکور گرفتن، امتحان کنکور هم بلندترین نمره را گرفتیم و بعد از ما را بر انتریو خواستن در هتل پات استار، در هتل پات استار که ما انتریو کردن و اینال از امو جمله کامیابا کسای واسطه که داشتن نفرهای خود جابجا کردن. ما را گفتن شما را باز بر سیمینار میخواییم، ولی سیمینار را در کردن ما را نخواستن. اینال از مرجیش هم بر ما معلوم نیست ما با کجا شکایت کنیم که چرا ما نمره هم گرفتیم، امتحان کنکور هم اشتراک کردیم و انتریو هم موفق شدیم و باز تحصیل کرده هم هستیم، اما چون واسطه ندارم و مرا تبصرت یک اجیر برسرت یک مال بالمقتد مرا نگرفتن دیگه. میره بگر گمید میکیم برگوش مسئولین برسنین. شما را خدا موفق داشته باشد. زنده باشید.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از این که برای رادیو آزادی پیام میفرستین. شما هم پیام یا نظر دارین به 07-84-620 و 07-27-43-61 تماس بگیرین. تلفون های پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و ما آن را نشر میکنیم. اکنون گزارش در مورد این که تاله و برفک تنها ولسوالی در ولایت بغلان است که هیچ سلمان و سلمونی نداره و مردم خودشان سر و صورت خود را اسلام می کنند. گفته می شود که مردم این ولسوالی به افراد خارج از منطقهشان هم اجازه نمی دهند که در مناطق آنها دکان اصلاح موی باز کنند. ای که چرا بشیر احمد غزالی از بغلان جزئیات می دهد.
جواد 22 ساله که برای اصلاح مویش از تالا و برفک به پل خمری آمده است میگوید از اینکه در منطقه او سلمانی وجود ندارد رنج میبرد.
در تالا و برفک سلمانی نیست بیاره، یکی از دیگر جور میکنه، اونجا جور کردن هم خونست، یا سر یکی دیگر میتراشن یا یکان ماشین رو میگیرن سر یکی دیگر ماشین میکنن. خب ما میخوایم که سر خود صحیح تمیز جور بکنیم، به اونمو خاطر پل خمری آمدیم سر خود جور کردیم. سرگردان میشیم اینمیجه 800 مصرف میکنیم، در کرای 100 روپر میتیم اینمیجه سر خود جور میکنیم و پس میریم.
و اما چرا در ولسوالی تالا برفک سلمان و سلمانی وجود ندارد؟ مردم میگویند از این کسب خوششان نمی آید و به همین دلیل نمی خواهند چون این پیشه را داشته باشند. نظر محمد 60 ساله یکی از آنهاست که میگوید
اگر اونمونجا یک نفر سلمان بره شاید اونمور مردم بیادن او سلمان او سلمان. خونمون سلمانی که مثال از یک ولایت میره در یک ولسوالی خواه ما برو داره یک برادری ما و شما از خود اینو مردم شاید امیره ننگ کنه او مرا مردم میگه سلمان.
سلمان ها که خود را پیرو سلمان فارس از یاران پیامبر مسلمانان و شغل خود را مقدس می دانند بر این باورند که در خدمت و اصلاح جامعه اند و این کارشان خیلی با ارزش می باشد.
نام ما آدم خان است، کار ما سلمانی است، کسب پدری است دیگه، ما چی باید ببریم از این یک لامنان پیدا نکنیم. افتخار داریم سر از اینکه کسب ما است، ما کسب دلکده نیست، ما کسب خود می کنیم، کسب پدری ماست. از می یک لغمانان پیدا میکنم، روز 100 روپا یک نیم 100 روپا کار میکنم، از دوستگاه خود یک لغمانان پیدا میکنم میبرم. پدر من سلمان بود، از بابا کلان من سلمان بود، از ما مکسب پدریست.
سلمانی به خصوص در روستاها پیشه نسبتاً پردرآمدی هست. مزد سلمان ها در دهات عمدتاً غله هست و در ازای اصلاح سر هر فرد سالانه مقدار غله و افزون بر آن از هر خرمن یک پشتار گندم، برنج یا چیزی دیگری میگیرند. آدم خان که غرفه سلمانی در پل خمری دارد میگوید سال هاست که آرزوی کار در ولسوالی تالا برفک را دارد، ولی از این که مردم آن منطقه با پیشه سلمانی سازگاری ندارند نمیتواند برود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
مقدس سادت از کابل. از زابل پیام فرستاده و نوشته همین اکنون از ماسک استفاده می کنم و در جاهای بیروبار نمی روم. سلیمان احمدی از کابل نوشته اگر مردم توصیه های صحی را جدی نگیرند کرونا به شدت برخواهد گشت. خان محمد اسلامیار از المند از ولسوالی نادلی پیام فرستاده و نوشته حمله امروز کابل را شدیداً محکوم می کنم. دین محمد قریشی از ولایت فاریاب پیام فرستاده و نوشته که امروزه شاهد جنگ هستیم، ما خواهان برقراری صلح می باشیم و صلح باید تأمین شود. دلاغا از ولایت پروان پیام فرستاده و نوشته که مردم باید کرونا را جدی بگیرند تا دیگر تلفات وارد نشود. تشکر از پیام هایتان، پیام های شما، نظریات خودتان است که رادیو آزادیان را در لابلای برنامه های خود نشر می کند. با پیام های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل شد. فشرده رویدادهای مهم افغانستان و جهان با امید مرزبان.
وزیر داخلی افغانستان در صفحه تویترش نوشته است که در حمله امروز در منطقه تایمنی کابل از مواد استفاده شده که معمولاً شبکه حقانی از آن استفاده می کند. اما گروه طالبان که شبکه حقانی بخشی از آن است دست داشتن در حمله امروز کابل را رد کرده است. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید در یک شبانه روز گذشته 2 تن در این کشور به دلیل ابتلا به بیماری کرونا جان دادند. در لیگ کرکت شپگیز افغانستان، دامون هنگان امروز شکست سنگینی را در برابر دبند امیر خاماران تجربه کرد. دمس عینک اتلان نیز امروز حریفش دسپین غرز مریان را با تفاوت 58 رنز شکست داد. رهبر مخالفان سیاسی حکومت بلاروس که در تبرید به سر می‌برد، از هواداران خود خواسته است که با وجود سرکوبیشان توسط نیروهای دولتی صلح‌آمیز بمانند. و تاجکستان امروز 29مین سال روز استقلال خود پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را جشن گرفت.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی با فرشتن ندا.
رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در ولایت غور آغاز شد. امیر محمد غوری، آمر ورزش این ولایت، امروز به رادیو آزادی گفت در این مسابقات که 2 روز پیش آغاز شده 20 تیم پسرانه در آن اشتراک کردند. آقای غوری میگوید این رقابت‌ها 2 هفته ادامه می‌یابد. با گفته آقای غوری پس از گسترش ویروس کرونا و دوره قرنطین، این نخستین دوره مسابقات فوتبال است که در این ولایت آغاز شده است. آقای غوری میگوید هدف از برگزاری این رقابت‌ها انتخاب تیم برتر برای مسابقات زون است. با گفته آقای غوری تیم‌های فوتبال دختران نیز پس از قرنطینه کرونا حالا تمریناتشان را آغاز کردند تا در مسابقات بعدی اشتراک کنند. فدراسیون فوتبال افغانستان از آغاز کورس مربیگری لاسس درجه 3 کنفدراسیون فوتبال آسیا در کابل خبر می‌دهد. شمس امینی مسئول دفتر رسانه‌ای این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت در این دوره آموزشی 24 مربی از کابل و ولایات اشتراک کردند و 12 روز ادامه می‌یابد. با گفته آقای امینی هدف از برگزاری این کورس آشنایی مربیان با فن مربیگری و آگاهیشان در مورد مربیگری است که در پایان برای اشتراک کنندگان سند هم داده می‌شود. آقای امینی می‌گوید که مربیان فارغ شده بعد از 2 سال فعالیت می توانند در لیسانس درجه 2 هم خود را کندید کنند. و یک مقام ارشد المپیک توکیو اعلام کرد که المپیک توکیو باید به هر قیمت سال آینده میلادی برگزار شود. خبرگزاری کیودیو ژاپن به نقل از وزیر المپیک و پارا المپیک 2020 ژاپن میگوید این رقابت ها با توجه به تلاش های ورزشکاران و مسئولان برگزاری باید دایر شود. وزیر المپیک ژاپن میگوید همه افراد سازمان دهنده در پارا المپیک با هم تمرین و کار میکنند و این مسئله مربوط به ورزشکاران میشود که با وجود شیوع ویروس کرونا تلاش بیشتری میکنند. این در حالی است که نایب رئیس کمیته بین‌المللی المپیک IOC میگوید که المپیک 2020 که با وجود ویروس کرونا و یا حتی از بین رفتن آن باید طبق برنامه زمانی تعیین شده برگزار شود. بازی‌های المپیک سال 2020 که قرار بود در تابستان سال جاری در توکیو برگزار شود به خاطر گسترش ویروس کرونا برای 1 سال به تعویق افتاده بود.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. خوشحالیم که با گذشت یک هفته باز هم با شماییم. در برنامه امروزی در مورد معلولیت، ارقام معلولیت در افغانستان، پیشرفت های در عرصه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت صحبت می کنیم و مهمانی را که با خود داریم آقای علی محبتی، پروگرام کوردیناتور بخش اشخاص دارای معلولیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای محبتی، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم.
تشکر. سلام به شنوندگان محترم شما.
تشکر، سلامت باشین. لطف کرده در آغاز